با سلام و آرزوی سلامتی برای کلیه دانشجوی عزیز، درس فیزیولوژی اعصاب و قدرت و با نام خدا آغاز می کنم. فصل اول. در این فصل به مهمترین روش های تحقیق در علوم اعصاب می پردازیم. روش تخریب و تحریک. روش تخریب که با تغییر کار کرده یک اندام آسیب دیده میتونیم به نقش طبیعی اون اندام پی ببریم. مثلا با آسیب رسوندن به مرکز شنوایی حیوان ناشنوا میشه. با تخریب یک بخش از مغز همه تارهای عصبی و جسم سلولی که در اون بخش وجود داره آسیب میبینه. بنابراین با این روش میتونیم مسیر تارهای عصبی رو پیدا کنیم. با تحریک کردن یک مرکز عصبی عملکرد جانور و اندامهای اون رو بررسی میکنیم. برای انجام این کار از ابزارهایی مانند میکرو الکترود و دستگاه استروتاکسی استفاده میکنیم. میکرو الکترودها اجسام حادی بسیار نازکی هستند که داخل نیرون قرار میگیرن بدون اینکه سلول عصبی آسیب زیادی وارد بشه. میکرو الکترودهای نسبتاً درشتی هم وجود دارن که از جنس پلاتین و نقره و طلا. این میکرو الکترودها به وسیله رنگ پوشیده میشن، فقط نقطه اونها فاقد عایقه. میکرو الکترودهای فلزی رو در مغز جانور میکارن و نقطه اونها در نقاط دلخواه قرار میدن تا بتونن تحریک و تخریب در مغز انجام بدن. میکرو الکترودهای بسیار نازکی هم وجود دارن که جنس اونا اشیشن و حدود یک میکرون بیشتر نیستن. از این میکرو الکترودها علاوه بر تخریب و تحریک مغز برای تزریق‌های میکروسکوپی هم مورد استفاده قرار میگیره. میکرو الکترودها برای تحریک نواحی سطحی مغز صورت میگیره، ولی برای بخش‌های عمیق مغز از روش‌های استروتاکسی استفاده میشه. در این روش حیوان رو بیهوش میکنن و به وسیله میله‌ای ثابت قرار میدن و بخشی از پوست و استخوان رو برمی‌دارن تا بتونن میکرو الکترود رو داخل مغز قرار بدن. بعد از این که نوک میکرو الکترود در محل مورد نظر قرار می گیره، با عبور دادن جریان الکتریکی مناسب بخش کوچکی از بافت اطراف اونو تخریب میکنه یا با جریان ضعیف‌تر ناحیه مذکور رو تحریک میکنن. برای مثال با تزریق سدیم آمیتال به یکی از سرخک‌های سر یک نیم کره موقتا غیر فعال میشه که با این روش نیم کره چپ در تکلم نقش زیادی دارن رو ثابت میکنن. دستگاه دیگری هم وجود دارن مثل نوسانگرهای کاتودی، رایانه ها و دستگاه الکتروانسوفالوگراف که از لوازم اصلی آزمایشگاه علوم اعصاب هستند. از دستگاه الکتروانسوفالوگراف برای ثبت پدیده‌های کلی الکتریکی مغز استفاده می‌شود. این دستگاه برای ثبت پتانسیل فراخوان نیز کاربرد دارد. رایج‌ترین روش ثبت پدیده بیو الکتریکی مغز الکتروانسوفالوگراف است، یعنی ثبت امواج الکتریکی مغز از روی پوست سر که در سال 1929 به وسیله هانس برگر ابداع شد. در الکتروانسوفالوگرافی الکترودهای دستگاه بر روی پوست سر ثابت میشن. از هر الکترود نموداری به وسیله یک قلم رسم میشه. میتونیم به صورت همزمان امواج نواحی مختلف سر رو رسم کنیم. در جانوران با قرار دادن الکترودها بر روی کورتکس مغز نیز منحنی های مشابه رسم میشه که الکتروکاردیوگرام نام دارن. منحنی های الکتروکاردیوگرام مغز در حالت های مختلف تغییر میکنه. در خواب و بیداری متفاوته. این منحنی ها با توجه به فرکانس و دامنه و ولتاژ آن به 4 گروه تقسیم میشه: ریتم آلفا، ریتم بتا، ریتم تتا و ریتم دلتا. ریتم آلفا زمانی ثبت میشه که در حالت استراحت و آرامش فکری قرار داده و حس محرک‌های شدید و تنش وجود نداره. در برخی از بیماری‌ها مثل سر و هیدروسفالی این منحنی‌ها بیشتره. با فعالیت فکری و دریافت‌های محرک‌های حسی شدید، ریتم آلفا ناپدید میشه و به جای اون امواج و فرکانس‌های بیشتر و دامندار کمتر میشه. موقع خواب این امواج ناپدید میشه و همچنین با قطع ارتباط تالاموس با قشر مخ باعث میشه که این امواج از بین بره. ریتم بتا که در حالت هیجانی و عاطفی و برانگیختگی ثبت میشه، در اغلب افراد بالغ در حدود 18 سیکل در ثانیه و ولتاژ آن حتی اکثر 30 میکروولته. این امواج در ناحیه آهیانی و پیشانی بیشتر قابل ثبت می باشد. ریتم تتا که به ندرت در افراد بالغ دیده میشه، ولی در حالت تنش روانی و یأس و ناامیدی ظاهر میشه، ولی در کودکان طبیعیه و هیچ مشکلی وجود نداره. ریتم دلتا که در هنگام خواب و بیهوشی و در کودکان شیرخوار در اغلب ساعات شبانه روز ثبت میشه. روش‌های تصویرگری از مغز. روش‌های متعددی برای عکسبرداری از مغز وجود داره که درباره ساختمان دقیق مغز و کارکرد بخش‌های مختلف اون به دست میاره. یکی از این روش‌ها سی تی اسکنه. در این روش که به وسیله اشعه ایکس به صورت لایه لایه به فاصله های کم و در دو صفحه عمودی بر یکدیگر تصاویر تهیه میشه، این تصاویر به وسیله یک رایانه با یکدیگر تلفیق میشه و به صورت عکس‌های کلی بازسازی آماده میشه. در این عکس‌ها بخش‌هایی از مغز که تراکمی بیشتری دارن روشن‌تره و نواحی که کم تراکمن دیده میشن. روش‌های دیگری هم وجود دارن که به وسیله میدان مغناطیسی انجام میشه، مثل MRI. در این روش فرد و داخل دستگاه استوانه قرار میدن و میدان مغناطیسی قوی ازش عبور میکنه که از این میدان امواج با فرکانس رادیویی عبور میکنه که اتم های هیدروژنی موجود در آب و سایر مواد تشکیل دهنده بدن جابجا میشه و هنگامی که امواج قطع میشه، یک موج الکترومغناطیسی از اتم‌های هیدروژن بافت‌های آزاد میشه که پس از تقویت با دستگاه به وسیله رایانه به صورت تصویر ساختمان بخش‌های بدن در میاد. این تصاویر جزئیات بافت‌ها و تمایز نواحی سفید و خاکستری مغز رو بهتر نشان میده. یک روش دیگه هم برای بررسی و شناسایی کارکردهای بخش‌های مختلف و اختلالات احتمالی آنها بسیار مفیده، برش‌نگاری با انتشار پوزیترون. در این روش از یک رادیو ایزوتوپ کوتاه اثری برای نشاندار کردن یک ماده مانند گلوکوز، آب، نیتروژن و مواد دیگر استفاده می‌کنند. این مواد پس از تزریق به خون به مغز وارد میشه و بر اثر تششعات پوزیترون که از آنها صادر میشه، دستگاه تصاویری از بخش‌های مختلف مغز تهیه می‌کنه. با این روش‌ها اطلاعات زیادی درباره عملکرد مغز انسان به دست اومده. همونطور که اشاره شد، اغلب از روش‌ها اول برای اندازه‌گیری متابولیسم گلوکوز که با فعالیت عصبی رابطه مستقیم داره استفاده میشه و در روش دوم برای اندازه‌گیری میزان موضعی خون کاربرد داره. از این فنون برای بررسی جنبه‌های پیچیده یادگیری، حافظه، ادراک و تکلم و نقش مراکز عصبی نیز استفاده میشه. روش‌های بیوشیمیایی که از مواد شیمیایی موجود در مغز میتوان با یک لوله بسیار نازک بیرون کشید و با دستگاه میکرودیالیز تجزیه و شناسایی کرد و با تزریق مواد مختلف به خون یا تزریق مستقیم اونا به مغز آثار عصبی و روانی و رفتاری این مواد رو بررسی کرد.